ها داشتن کار میکردن. وقتی از مدیر عامل پرسیدم که در جهت رفع این مشکلت یا ارتقای این کیفیتت چه ارتباطی با دانشگاه داری، خودش فارغ التحصیل دانشگاه بود، خودش اتفاقا فارغ التحصیل همون دانشگاه بومی اونجا بود، خیلی شفاف گفت که ما سابقه خوبی با همکاری با دانشگاه نداریم. خب این یعنی چی؟ یعنی من بایستی به گونه کار کنم ابتدای کار اعتبار بخشی و اعتماد بخشی دانشگاه به جامعه تولیدی ما. این کار بسیار سنگینی است. وقتی شما یک سابقه منفی از چیزی در ذهنتون باشه، پاک کردن اون سابقه بسیار کار سنگینی است که بعد من بتوانم حالا بر اساس صفر شروع کنم و بیام بالا. یعنی شما مجبورید اون منفی ها رو پاک کنید، برسید به صفر. حالا ما میخوایم با هم کار بکنیم. این کار سنگینی است، اما من به نظرم میاد که جامعه توی این مسیر افتاده. دانشگاهیان ما الحمدلله با این اصطلاحات و با این بیانات آشنا هستند. فقط بایستی این رو تسریع ببخشیم، بایستی این رو جهشوار دنبال بکنیم. من اعتقاد دارم بیانیه گام دوم، همجور که دکتر فرمودند که گفتید یک مسیر جهشی نیست، اتفاقا من فکر میکنم یک مسیر جهشی رو نیاز داریم. ما فاصله داریم با دنیا، فاصله داریم با دنیای و تولیدات با کیفیت کشورهای توسعه یافته. اگر این مسیر رو با همین سرعت طی بکنیم، اونها سرعتشون هم اگر شبیه ما باشد، یعنی ما به هیچ وجه به اونها نخواهیم رسید. پس ما بایستی یک مسیر طی بکنم، میانبرهایی طی بکنم تا بتوانم به اونها برسم و به اون قله های مد نظر در گام دوم انقلاب برسم. اگر چنین چیزی را قبول داشته باشیم، دانشگاه های ما به عنوان متولیان فکری جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم رو دارند و من فکر میکنم بایستی باز دو مرتبه این بحث رو در جامعه انداخت. همونجوری که دانشگاه مسیرش رو داره میندازه توی ریل صحیح برآورده کردن نیازهای کشور، بایستی حالا این بحث رو مطرح کرد که خیلی خوب این مسیر رو بایستی یک ریل دیگری رو انتخاب کنیم که ریل میانبر بودن هست، میل جهشوار کار کردن هست، یا به قول بیانیه گام دوم مدیریت جهادی است. که این مدیریت جهادی یعنی یک مسیر عادی رو نمیتونم طی بکنم، من یک مسیر جهادگونه، یعنی اوج تلاش و کوشش، اوج فکر و تبیین ادبیات حرکت به سمت توسعه بایستی دنبال بکنیم که به نظرم میاد که لازم هست یک جهش دیگری، یک انقلاب فکری دیگری رو تو این قضیه داشته باشیم.
سپاس فراوان. جناب آقای استاد واعظ مهدوی، اینجوری که فتح فرمایش خود شما و اساتید دیگه من درک کردم، به هر حال به نظر میاد برای رسیدن به دانشگاه نسل چهار در چارچوب بیانیه گام دوم یک نبودهایی، یک گپهایی، یک فاصلهایی وجود داره. الان آقای دکتر گفتن دانشجوی فارغ التحصیل در واقع یه دانشگاهی تو همون شهر تو سند نمیتونه جذب بشه و به هر حال به نظر میاد که یک یا بستر مناسب وجود نداره، یا اهداف غیر واقع بینانه است، یا اینکه به هر حال سواد کافی نزد اون سیستم آموزشی حالا استاد و دانشجو وجود نداره. بالاخره یه جاش اشکال داره دیگه. ها
بله، عرض کنم که حالا من فکر کنم که یه مقداری بحثم بکنیم با هم دیگه، یعنی با دوستان یه خورده دیگه، حالا این سری اول همه با هم صحبت کردیم، یه مقداری هم بحث بکنیم. حالا من واقعا میخوام از جناب آقای دکتر هادوی سوال بکنم که این که میفرمایید که به اصطلاح خب به هر حال در صنعت این مسائل و این دیدگاه و اینها هستش، شما حتما تو بازدیداتون، تو بررسیهاتون به شرکت‌های دانش بنیانی برخورد کردید که یک کالایی رو تولید کردن ولی اون کالا داره وارد میشه و عملا واردات اون کالا جلوی تولید اون کالا رو گرفته.
درست.
به نظر شما خب چی اینجا الان چی باید اصلاح بشه؟ دانشگاه و در واقع خود اون فارغ التحصیلان در قالب این مجموعه اومدن و کار خودشون رو انجام دادن، خب بایستی الان همونجوری که من عرض کردم، باید نگرش تولید محور، نگرش خودکفایی، نگرش در واقع ایستادگی در برابر تحریم ها این نگرش رشد بکنه. این نگرش در مجموعه ساختارهای اجرایی ما باید رشد کنه. ببینید اتفاقا به نظر من در بیانیه گام دوم این موضوع خیلی قشنگ آوردن خود مقام معظم رهبری، گفتن ما در طول گام اول در بعضی از موارد از بعضی از شعارهای انقلاب عدولهایی داشتیم که باعث این مشکلات ما اون عدولها بوده. یعنی ما اومدیم از شعار خودکفایی اول انقلاب کاملا صراحت داشتش و من یادمه که یکی از واحدهای جهاد دانشگاهی یه چیتی رو تولید کرده بود. اون موقع من خود این تولید کننده رو بردم پیش اون مسئول مربوطش توی دستگاه اجرایی، تا دید گفت من ورود رو ممنوع میکنم. یعنی انقدر مفهوم بسیار تولید محوری بود که من گفتم حالا صبر کن بابا، حالا ببین چی جوری میشه. گفت نه این کاملا من کارشناس این کارم، این توان این کارو داره، من الان باید واردات رو ممنوع کنم تا این مطمئن باشه که بازار داره و بیاد این کار انجام بده.
عجله داشته برای این کار،
اصلا عجله داشته، اصلا منتظر. شما اینو بذارید در کنار این که حالا از این ور یه کسی میاد کارو انجام میده، تولید انجام میده، تولید صنعتی انجام میده، چقدر باید خواهش درخواست کنه، چقدر بره تا جلو وارداتش گرفته بشه. خب این در واقع یک به اصطلاح به اعتقاد من ما گرفتار یک بینشی هستیم که این بینش کاپیتالیستی، بینش سرمایه‌داری در واقع اومده یه عناصری داره. یکی از اونا اینه که آقا دنیا دنیاست دیگه، چه فرقی داره کی کجا تولید میکنه، همه با هم تجارت میکنن. بله همه با هم تجارت میکنن، ولی به محض اینکه یه کشوری یه ذره میخواد مقاومت کنه این بلا سرش میاد که الان میبینیم سر ایران اومده، سر چین اومده، سر نمیدونم برزیل اومده، سر کشورهای مختلف. یعنی الان دنیا دنیای تبادلات آزاد نیست. اتفاقا اینو به نظر من علوم انسانی باید بیاد بگه، دانش علوم انسانی باید اینو بیاره تبیین کنه و روشن کنه که آقا دنیا دنیای تبادلات آزاد نیست، دنیا اتفاقا دنیای به اصطلاح حفظ منافع تولید کنندگان ملی هستش. دنیا دنیایی است که همه تولید کنندگان، مثلا فرض کنید که ما الان 1000 تا کارخونه تولید محصولات لبنیه داریم ولی توی سوئیس یه نسله دارن. یعنی اومده اتحاد ایجاد شده، یکی شدن در جهت این که بتونن که رقابت داخلی رو کاهش بدن و بتونن بازارهای خارجی رو بگیرن. دنیا دنیای این هست. یعنی اگر ما خودمون به فکر خودمون نباشیم و تولید کنندمون حمایت نکنیم، هیچ کسی به فکر ما نیستش. اینجوری نیستش که حالا یه روابط عادلانه‌ای مثلا در تجارت جهانی وجود داشته باشه و نمیان دامپینگ میکنن. به محض اینکه کالایی رو ما در داخل تولید میکنیم، تولید کننده خارجی قیمتشو میاره یه سوم، یه پنجم، یه چهارم میکنه، دامپینگ میکنه، بعدم قیمتو میبره بالا. یعنی وقتی تولید کننده داخلی از بین رفت، قیمتو خارجی میبره بالا. خب این در واقع اون چیزیه که باید در دستگاه اجرایی، در مسئولین، در سیاستگزاران، در مجلس شورای اسلامی سیاستگزاری بشه. الان در شرایط تحریم با این همه مشکلاتی که ما داریم، مشکلات ارزی داریم، عمل کرده 8 ماهه گمرک 37 میلیارد دلار واردات شده. خب این معلومه که 37 میلیارد دلار واردات، تولید نمیتونه روپا خودش وایسه و این معلومه که یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته، در حالی که ما نمیتونیم مثلا فرض کن 100 هزار دلار رو مبادله آزاد بانکی کنیم، 37 میلیارد دلار واردات سفارش میشه و داخل کشور میشه. اینجا دانشگاه نمیتونه نقش، دانشگاه داره کار خودشو میکنه، داره علم خودشو تولید میکنه. البته یعنی تر همین بیانیه اتفاقا هدف گذاری شده که دانشگاه وظیفش که به قله های علم جهان برسه، وظیفش اینه. صراحتا میگن مقام معظم رهبری که عقب ماندگی شرماور پهلوی و قاجار رو دانشگاه با جبران کنه. دارن میکنن این کارو، یعنی به سرا به کم و زیادش بالاخره دارن این کارو میکنن. باید هم اصلاح بشه، باید هم البته جهت پیدا کنه، اما باید در واقع الان اینجا بالاخره این دستاوردها به نظر من الان جلوه در ما در حوزه دانشگاه، در این توی حوزه تصمیمات اجرایی، تو حوزه صنعت، تو حوزه تجارت است که باید سیاستهایی رو اتخاذ بکنیم که این جوان دانشگاهی ما بتونه که کار خودشو عرضه بکنه، بتونه داخل بازار کار بشه، جذب بشه. باز مثال دیگری من میزنم. ببینید اون بینش سرمایه داری، بینش کاپیتالیستی، یکی از عناصرش کوچکسازی دولته. من نمیگم دولت بزرگ بشه، ولی کوچکسازی دولت مربوط به بینش نئولیبرالیسم هستش که میگه دولت‌ها وظیفه‌ای بجز امنیت و سیاست خارجی ندارن. دولت چه ربطی داره که داخل مسائل اجتماعی بشه، داخل آموزش پرورش بشه، داخل به اصطلاح چیز بشه. صراحتا میگن که هر کسی تحصیل خودشو برای بچه‌اش بخره. خب نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که ظرفیت‌های شغلی که ما برای فارغ التحصیلان داشتیم الان از دست رفته.
از بین رفته.
خب چرا دانشجو فوق لیسانس ما، دانشجو دکترای ما ناامیده، تصمیم میگیره برای خارج مهاجرت کردن؟ بخشش ناشی از
اینکه می‌فرمایید
بله اجازه فرمایید توضیح رو این موضوع بدم. ببینید من از وقتی که حالا مثلا مسئولیت رو در وزارت صنعت دارم رو بس تولید داخل، به جرأت میتونم خدمت دوستان در جلسه و مردم عزیزمون بگم که روحیه ساخت داخل در کشور حاکم است. یعنی در نزد مسئولین ما، در نزد مسئولین اجرایی ما، قوه مقننه و قضایی
حمایت هم میشه. این
روز حالا عرض میکنم داخل. من عرض میکنم خدمتتون. ببینید قانونی که در خرداد ماه امسال، یعنی در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در خرداد ماه ابلاغ شد، قانون استفاده حد اکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی، بسیار قانون به نظر من جامع و سنگینی هست.
بله ما قانون کم نداریم، اجرا کم داریم.
بله من عرض میکنم، من به عنوان کسی که مجری این قانون هستم در وزارت صنعت عرض میکنم که ببینید توی این قانون همه دستگاه‌هایی که توی بحث کشور، اعم از شرکت‌ها و نهادهای دولتی، شبه دولتی، نیمه دولتی، همه ارگان‌هایی که توی کشور عضو هیئت مدیره‌شون یک نفر از دولت یا منظورم از دولت یعنی حکومت هست، و شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنن، از تسهیلات تکلیفی استفاده کنن، از تسهیلات یارانه‌ای استفاده کنن، از ضمانت‌نامه‌های بانکی دولتی می‌خوان استفاده کنن، شامل این قانونن، یعنی تقریبا همه. و بعد توی این قانون هم وضع شده بحث جرم‌نگاری هم ذکر کرده اتفاقا که اگر کسی تخطی کرد این جرمش خواهد بود و بعد قوه قضایی موظف است یک شعبه یا شعباتی رو خاص این قانون در نظر بگیره و اعلام کنه. میخوام بگم قانون جامعی هست.
حالا قبل از اینم نوید دکتر قوانین خوبی داشتیم.
این همین قانون در سال
91 استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل دقیقا. سال 83 تصویب شده.
حالا من عرض می‌کنم خدمتتون مشکلاتی که وقتی که ما میگیم چرا
70 میلیارد دلار واردات داشتیم با همین قوانینا،
بله همین این قانون در سال 91 هم بوده، 93 هم بوده، این همین قانون حالا با یه مقداری تکمیل شدهش سال 98 ابلاغ شده. اما ببینید من چون وارد شدم و چند جلسه رو با قسمت‌های مختلف داشتم، ما یک سری کالاهایی داریم که محصول نهایی رو دارن به مردم عرضه میکنن، مثل لوازم خانگی، مثل خودرو، مثل پتروشیمی هایی که دارن مواد اولیه تامین میکنن، مثل نیروگاه ها. اینها هم صنعت ما هستند و صنعت خودروی من بایستی شکوفا باشد. صنعت لوازم خانگی من وقتی کسی داره یخچال فریز تولید میکند بایستی کیفیت عالی داشته باشد. این یک مجموعه محصول کارخانه تولیدی ما هستند. بعضی هستند که بایستی برای اینها تامین قطعه کنند، بایستی برای اینها فناوری تولید داشته باشن، برای اینها مواد اولیه داشته باشن، برای اینها ببینید ما با یک سری مجموعه هایی حالا روبرو هستیم که خودشون محصول نهایی به مردم ارائه نمی کنن، محصولات میانی رو دارن. خود این محصول میانی هم یک سری مواد اولیه داره تامین میکنه برای خودش. من داشتم دوستانی که از تولید کنندگان صنایع خانگی میگن که من برای اینکه کیفیت کالای تولیدی ایران من با برند جهانی بخواد رقابت کند بایستی بتوانم قالب رو از خارج وارد کنم. خب ببینید شما میگید که من میخواهم حمایت کنم از تولید داخلیم، مجبورم قالب رو از خارج وارد کنم. بعد قالب ساز من میگه که چرا اجازه میدی قالب وارد شد؟ من که قالب سازم. بعد نگاه میکنم میگم این قالب رو نمیتونی بسازی. باز عرض میکنم دیروز من در همین بازدیدی که داشتم، قالب تزریق پلاستیک هایی که مربوط به جعبه های همین شامپو و این موارد هست رو بعض از قالب هاش مجبوریم از خارج وارد بکنیم. پس ببینید این هم تکیه است. من میخوام حمایت بکنم از بسیار صنعت لوازم خانگی، صنایع شوینده ما، مجبورم مجوز بدهم که یک سری وارد بشه. بعد اجازه بفرمایید، حالا توی همین قضیه مجبورم یک سری مواد اولیه هم وارد بکنیم. چرا؟ اولا
چرا اون قالب ساز نمیتونه قالب خوب درست کنه؟
اتفاقا میخوام به همین برسم.
بله، یعنی شما رو ماشین سازی رو صنعت واسطه باید برید.
اصلا
ببینید شما وقتی رفتید تو پروداکت متمرکز شدید نتیجهش همین میشه.
اجازه بفرمایید من وارد میشم تو این قضیه. خب من با دوستانی که همین بحثو داشتن اولا مخالفت کردم با ورود قالب، بعد اومدن مفصل صحبت کردن که آقا به این دلیل به این دلیل ما نمیتونیم این قالب رو بسازیم. قالب چی؟ قالب تولید ورق بدنه یخچال، یعنی خیلی هم پیچیده نیست. که من بهشون گفتم خب این چطور است که من بعد از 40 سال با اون قالب سازی خیلی خوبی که میدانم صنعت قالب سازی بسیار خوبی ما داریم توی کشور، هر روز نتوانستم اینو پیاده کنم. چرا؟ چون من نیاز رو وصل نکردم به دانشگاه و دانشگاه هم خودش نیومده جلو که بگه آقا من دانشگاه هم، من پژوهشگاه هم، من شرکت دانش بنیانم، من بایستی دانش شبیه سازی قالب سازی.
آقای دکتر شما صنایع قوی داشتید و شکست شده. شما کارخونه ارج داشتید، کارخونه آزمایش داشتید، اینا بهترین یخچال تولید می‌کردن، ورشکست شده. چرا؟
اصلا
سیاست حمایت از تولید داخل نبوده که این ورشکست شده. لازم نبوده که شما بعد 40 سال بیاید الان بگید قالب چه جوری تولید میشه.
اجازه میدید آقایون که اساتید دیگه هم
خودمون من فقط اینو بله.
من ببخشید ما خدمت شما ارادت داریم از برای اینکه یه خوده به اصطلاح
من نه به عنوان کسی که حالا یک قسمت اجرای این بحث رو دارم دنبال میکنم عرض میکنم خدمتون، من به عنوان عضو هیئت علمی دارم این بحث رو عرض میکنم. من جلسات قبل هم که هنوز این مسئولیت نداشتم این همین بحث رو داشتم. من عرضم این است که ببینید ما به عنوان دانشگاهی بایستی خودمون رو مسئول بدانیم. من نمیتونم بنشینم کنار بگم که ما بقی نمیگذارن من کار بکنم. اتفاقا اکثر مسئولین کشور ما از فارغ التحصیل همین دانشگاه هستن. بنابراین اگر منی که دارم در عرض کردم مدیر عامل شرکت من دیروز بازدید میکردم خودش فارغ التحصیل بود، خودش گفت که من فارغ التحصیل همین دانشگاه هستم اما اعتماد به این دانشگاه ندارم.
واقعا معلومه صرفش درست باشه.
درست سایده.
ببینید شما داخل دانشگاه هم بشید عین همین حرفو میزنن. شرکت های دانش بنیان هم خیلیاشون عین همینو میگن، میگن ما کالا تولید کردیم اعتماد نداریم چون بلا فاصله میره واردات انجام اصلا. میشه
دقیقا.
بلا فاصله یعنی در واقع به حرف یه نفر که نمیشه چیزی. آقای دکتر ببینید الان دانشگاه های ما با حداقل امکانات با حداقل بودجه دارن کاری رو میکنن که رقابت میکنن با دانشگاه. یه دانشگاه امریکا 400 میلیون دلار دانشگاه یه بودجهشه. خب داره رقابت میکنه، حالا نمیخوام بگم رقابت برابره ها، داره کمابیش خودشو میکشه میاره تو لیست داخل میکنه، داره کارشو میکنه. اونی که اون بخشی که در واقع داره عمل کردش جلوگیری میکنه از اشتغال فارغ التحصیل، از اینکه این خلاقیت ها ابتکارات شرکت های دانش بنیان بتونن نقش فعالی داشته باشن، متاسفانه بخشیه که با رانت واردات عجینه، بخشیه که با معاملات پولی و بانکی عجینه، سود در واقع بهره 20 نمیدونم چند درصد. خب این معلومه که تورم شدیدی که الان خب معلومه قدرت خرید حقوق دستمزد رو کاهش میده. اینا خارج دانشگاه دارن سازمان پیدا میکنن، دارن شکل میگیرن، اینا بایستی اصلاح بشه در کشور.
اجازه کنم ولی فرهنگی که ما در دانشگاه داریم خروجش میشه چنین افرادی. حالا بعدا اگر
آیدت عوضی شما بفرمایید مصلحت نظام در این مورد چی هست؟
اگر ممکنه من در واقع این بحث تقریبا اصلی قضیه است. اون مقداری که به مجمع مربوطه، مجمع یک نهاد عالیه، هم مشاوره برای رهبری هست، هم در واقع اون مواردی که اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به وجود میاد و هم در واقع ساختار کنونی که داره عملا یک سیستم بهره‌گیری از سیستم کارشناسی کشور هست برای اونجاهایی که وظایفی داره. فرض کنم تا همون حوزه عرض کنم که دانشگاه یک کمیسیونی هست، هم کمیسیون در صحن مجلس هست، هم در کمیسیون در دبیرخانه هست به عنوان کمیسیون علمی فرهنگی و همینطور یک سیستم نظارتی به وجود اومده. مصوباتی که در کشور به وجود در واقع در این حوزه ها تصویب میشه در همه حوزه ها به اونها نظارت بکنه. این در واقع بحثی که فرمودید در مورد عرض کنم که مجمع. نکته ای که من در این قضیه میخوام عرض بکنم، برگردیم به دانشگاه و صنعت. در غرب دانشگاه و صنعت در نسبت با هم، یعنی این که ما میگیم که بین دانشگاه و صنعت رابطه نیست، این بحث امروز ما نیست. امروز تو آمریکا هم این بحث ها وجود داره، تو اروپا هم وجود داره. یعنی بحث این که دانشگاه و صنعت با هم دیگر اون ارتباط لازم رو ندارن، منتها صنعت خودش یک آزمایشگاه داره. یعنی در واقع صنعتی که در غرب وجود داره این صنعت یا از دانشگاه تغذیه میکنه، از محققی دانشگاه، از اساتید دانشگاه، دانشجویان دوره‌های ارشد و دکترای دانشگاه، یا اینکه خودش آزمایشگاه داره. صنعت در کشور ما فاقد اون آزمایشگاهه. هر جا آزمایشگاه به وجود اومده، اون در واقع صنعت هم پا گرفته. خب پیچیده ترین فرآیندهای صنعتی در کشور در دنیا در حوزه هسته‌ایه، در این حوزه هست. خب چطور میشه ما با حداقل امکانات در این حوزه ها به اون در واقع به سرعت میتونیم پیشرفت بکنیم؟ تو همین بحث هسته‌ای من یه جا دیدم
چون واردات نداشتیم آقای دکتر،
ببینید من محروم که
در اونجا من شما در اینه که
جسارتا من این رو در واقع من اون رو میخوام بگم. اون رو اگر به من میگه اون در واقع دبیر مدیر کل مصریه، عرض کنم که آژانس چی بود اسمش، آقای البرادعی، وقتی که اومده بوده با حداقل امکانات دیده بوده فناوری های قطعات پیچیده‌ای در بحث هسته‌ای تولید میشه، گریش گرفته بوده. این گریش هم مال مسلمان بودنش بوده، هم مال انسانیتش بوده، هم مال جهان سومی بودنش بوده. وقت چطور میشه ما تو اون حوزه ها میتونیم این کار رو بکنیم؟ مثلا ولی نمیتونیم یک عرض کنم که قالب یک یخچال رو بسازیم. این از کجا به وجود میاد؟ این از اینه که هم صنعت ما، هم دانشگاه ما و هم حوزه های در واقع اداری اجرایی ما یه جورایی با همدیگر این تعامل رو ندارن. گویا این که ما در کشور شوراهای متعددی در این جهت در واقع تشکیل شده، اما به نظر میاد که در واقع تاثیرگذاری عملکردی این شوراهای ترکیبی اونجوری که میخواد باشه نیست. این به هر حال به وجود میاد.
واردات مشکل. ببینید شما بحث واردات من
میخوام خواهش کنم که آقای دکتر ملکیان هم استفاده کنیم از صحبتشون، چون
اگر ممکنه این رو یک نکته
4 دقیقه وقت داریم فقط.
من
دیگه البته 3 ثانیه بگید شما آقای دکتر.
ما بعضی از مسائل رو باید بازنگری بکنیم، از جمله تو حوزه خودکفایی. ما امروز صنعت در واقع نساجیمون تا قبل از این گرانی‌های اخیر که در واقع واردات رو غیر مقرون کرده زمین خورده. آقای دکتر قشنگ میتونم بگم این چرا زمین خورده؟ قاچاق این رو زمینگیر کرده. قاچاق چرا زمینگیر شده؟ در واقع قاچاق چرا صنعت نساجی ما رو زمینگیر کرده؟ به دلیل اینکه تعرفه ای که برای پارچه بستن، واردات پارچه، آنقدر بالاست، به سقف رسیده، هیچ تاجری نمیتونه بره یک پولی بده جنس رو بخره، بعدم یک در واقع یک تعرفه سنگینی بده این رو بیاره با خود. همه تجارت میکنن. عرض کنم که ببخشید چشم عرض کنم که واقعا یعنی اون بحث خودکفایی، ما در بحث خودکفایی یک آقای دکتر واعظ، ما یک بحث خودکفایی داریم، یک نوع قوانینی که در حمایت بسته ایم. این قوانین آنقدر بالا رفته مثل اینکه در واقع اصلا از حیز انتفاع خارج شده. امروز بخشی از صنایع ما رو مثل نساجی و صنایعی که درش قاچاق اتفاق میفته، لوازم خانگی و اینها، تعرفه های بالا این صنعت رو زمین زده.
شما آقای دکتر واردات رسمی هم زمین زده.
در واردات رسمی یک بحثه. من اون نکته تو نساجی قشنگ میتونیم این رو بگیم، آقای دکتر برن که تو این زمینه آمار مشخصی میتونن بگن. ما امروز مثلا میزان اظهار مالیاتمون در نساجی حدود 60 میلیون دلاره، وارداتمون حدود 2.5-3 میلیارد دلاره. یعنی اصلا اون مقداری هم که اظهار میشه، اون بعدن به درد قاچاقشون میخوره. یعنی در واقع اظهار میکنن میبرن اونجا، تو وقتی که سازمان تعذرات میگیره نیرو انسانی
بعد از اون استفاده میکنن بر...
لذا اونجا حمایت از خودکفایی در نساجی یعنی پایین کشیدن در واقع تعرفه آنقدری که دیگه قاچاق براشون توجیه نداشته باشه، بتونن با یک تعرفه پایین بدن و عملا از صنعت نساجی حمایت بشه. حالا من این رو میخوام بگم
ملکیان، ما استفاده کنیم از نظر حضرت.
من در بخش اول به بحث لزوم تغییر یا به اصطلاح تحول در نظام تعلیم و تربیت پرداختم. الان میخوام تاکید بکنم، ببینید ما یه مقدار از این دریچه و تابلو دانشگاه حرف بزنیم. ببینید ما الان در بحث آسیب شناسی که از مدیریت کشور میشه، خیلی ها میگن سوء مدیریت، ولی واقعش این نیست. به نظر من خلأ دانش مدیریته. اونهایی که در رأس کار مسئولیت قرار میگیرن خیلی فاصله دارن با اون دانش مدیریتی که میتونه کشور رو هم از بحرانها نجات بده و هم به سمت توسعه و پیشرفت ببره. این واقعا یه چیزی که آقای دکترم آقای ویزم فرمودن که بس هنوز ما بعد خودکفایی نرسیدیم و باید به این مسئله توجه کنیم.
پاسخ فراوان. شنوندگان عزیز، به هر حال با دیدگاه های مختلف و متنوع اساتید آشنا شدید در مورد دانشگاه نسل 4 و بیانیه گام دوم انقلاب، و هر کدوم البته با توجه به سبق و کار تخصصی که دارن و مسئولیت هایی که دارن دیدگاه های متفاوت رو عرض کردن. ما هم در رادیو گفتگو هدفمون ارائه و طرح درست مسئله است، نه الزاما ارائه راه حل. من به اتفاق اساتید بعد جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده و کارگردان برنامه، من دکتر مهدی زاره با همه شما خداحافظی میکنم. این برنامه رو از روی وبسایت رادیو گفتگو میتونید بشنوید. برنامه‌های قبلی و بعدی رو هم از همین وبسایت radiogoftogu.ir میتونید دنبال بکنید. خیلی ممنون و سپاس از توجه شما. خدا نگهدار.
زمان جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
دلارو کربلا میبره، آبوش حسین همیشه جاشه، میگه با خنده ای که رو لباشه، تا منو داری دمت نباشه، آبوش حسین میگه با خنده ای که رو لباشه، تا منو داری دمت نباشه. شب شب امید عالم اینه، دل میره زیارت مدینه، شب میلاد زینب، دل میره زیارت مدینه، این ترانه رو لبا میشینه، شب میلاد زینب، این ترانه رو لبا میشینه، اهالیه آسمونا، اهالیه آسمونا، همگی مهمون خورشیدن، تو کوچه های مدینه حسن و حسین نظری میدن، اهالیه آسمونا، همگی مهمون خورشیدن، تو کوچه های مدینه حسن و حسین نظری میگه، حسن ای برات به جونم، کنار گهواره دعا میخونم، برا خواهره یکی یه دونم، میگه حسن ای برات به جونم، کنار گهواره دعا میخونم، برا خواهره یکی یه دونم، شب شب امید عالم اینه، بهترین شب عمر حسین، زهرا این دختره با بوی سیب نفساش، دلا رو کربلا میبره، آغوش حسین همیشه جاشه، میگه با خنده ای که رو لباشه، تو منو داری دمت نباشه، آغوش حسین همیشه جاشه، میگه با خنده ای که رو لباشه، تو منو داری دل برات کرد.